اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز سه‌شنبه 19 ماه ثور را که با نهم ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بار دیگر مخالفت خود را با مجازات بدنی متهمان در محضر عام توسط طالبان بیان کرده و این گونه مجازات ها را در تضاد با کنوانسیون مبارزه با شکنجه خوانده است. یونما دیروز دوشنبه 8 ماه می طی گزارش گفته است که از 13 ماه نوامبر سال گذشته میلادی تا 30 ماه اپریل سال روان طی حدود 6 ماه 43 مورد مجازات بدنی افراد را توسط طالبان ثبت کرده است که در نتیجه 332 تن به شمول زنان و مردان در محضر عام مجازات شدند. گزارش گفته است که در 43 مورد 58 زن، 274 مرد و 2 کودک ذکور به جرایم مختلف از جمله زنا، فرار از منزل، سرقت، لواطت، نوشیدن مشروبات الکلی، اختلاس و قاچاق مواد مخدر مجازات شدند. مانند گذشته بیشتر مجازات ها برای روابط غیر اخلاقی زنا و فرار از منزل اعمال شده است. بر اساس گزارش یونما، شمار ضربه شلاق به طور کلی برای هر محکوم 30 الی 39 ضربه بوده است، اما در برخی از موارد متهم تا 100 ضربه شلاق زده شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا می گوید که اداره های امداد رسان در تلاشند تا با وجود محیط عملیاتی آزمون برانگیز در افغانستان کمک های نجات دهنده به میلیون ها افغان را برسانند. اوچا طی توییت نگاشته است که سازمان های حکومتی و سازمان های بین المللی نقش مهم در این تلاش ها بازی کرده اند. اوچا همچنین می گوید که به این کارش در افغانستان ادامه خواهد داد. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه ملل متحد پیش از این در توییت دیگر وضعیت افغانستان را وخیم خوانده و گفته بود که این کشور در حال حاضر با بزرگترین بحران بشری در جهان مواجه است. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، بروز یکشنبه در جریان دیدارش از پاکستان با بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه این کشور ملاقات کرد. این سفر متقی بروز جمعه آغاز شد و تا دیروز دوشنبه دوام کرد. آقای زرداری در توییت که در صفحه رسمی وزارت امور خارجه پاکستان منتشر شده درباره این دیدار گفته است که خوشحال است میزبان امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در مقر وزارت خارجه پاکستان است و این نوشته است که گفتگوهای جامع دارای اهمیت دو جانبه از جمله مسائل امنیتی، تجارتی و اتصال منطقه‌ای انجام شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ایران دو تن را به اتهام توهین به مقدسات اسلام اعدام کرده است. میزان خبرگزاری وابسته به اداره قضایی ایران دیروز دوشنبه از این مطلب خبر داد. یوسف مهداد و صدرالله فاضلی زاره به جرم توهین به مقدسات، توهین به اسلام و پیامبر اسلام و سایر مقدسات اعدام شدند. با گفته قضا این دو تن ظاهرا ده‌ها پلتفرم آنلاین ضد دین را برای نفرت از اسلام، ترویج انکار از وجود خداوند و توهین و مقدسات به پیش می بردند، اما در گزارش میزان گفته نشده که آنها چی زمان اعدام شدند. بر اساس گزارش ها دوسیه های زاره و مهداد به سال 2019 برمی گردد. این در حالی است که منابع حقوق بشری تاکید کردند که این دو تن صرف به نقد خرافات دینی می پرداختند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. نیروی هوایی هند تایید کرد که یک جت جنگی MiG-21 نیروهای هوایی آن کشور دیروز دوشنبه در ولسوالی هانومانگارا در راجستان در جریان یک برنامه آموزشی سقوط کرده است. این طیاره از میدان هوایی سرتگر پرواز کرده بود. گفته شده است که با سقوط این طیاره جت بالای یک منزل در یک قریه در ایالت راجستان کم از کم 3 تن کشته شدند. پیلوت این طیاره با خروج به موقع از آن مجروح شده است و این اداره روی چگونگی وقوع این واقعه تحقیق می کند. هند در نظر دارد که تا سال 2025 استفاده از این نوع طیاره های جت ساخت شوروی سابق را متوقف سازد. فرماندهی نظامی کیف اعلام کرد که شب گذشته 35 تیاره بی پیلوت و 16 راکت را منهدم کرده است که برای حمله بر خاک اوکراین استفاده شده بود. این در حال است که مسکو تدابیر شدید امنیتی را به مناسبت برگزاری مراسم یادبود شکست نازی‌های آلمان در جنگ جهانی دوم که در میدان سرخ مسکو برگزار می شود اتخاذ کرده است. پیش از این استخبارات اوکراین در مورد احتمال اقدامات تحریک‌آمیز روسیه به مناسبت 9 ماه می هشدار داده بود. روسیه از 9 ماه می به عنوان روز پیروزی مسکو در جنگ جهانی دوم تجلیل می کند. دفتر لوید رستیز قوای مسلح اوکراین دیروز دوشنبه اعلام کرد که به گفته این دفتر دشمن بار دیگر با استفاده از تیاره‌های بی پیلوت تهاجمی ایران به نام شاهد به خاک اوکراین حمله کرده است. ایالت بنگال غربی هند دیروز 8 ماه می نمایش فیلم را منع کرد که منتقدین آن را به ایجاد نفرت و شایعه پراگنی علیه مسلمانان متهم کردند، اما حزب حکومت هندوی این کشور از آن قویاً حمایت نموده است. در فیلم حکایت کریلا ادعا شده است که 32,000 زن هندو و مسیحی در ایالت کریلا به اسلام گراییده و برخی از آنان از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش جلب و جذب شده. منتقدین گفتند که این فیلم بر اساس داستان دروغین ساخته شده که هدف آن برانگیختن تضاد همگانی و ناآرامی است، اما نریندرا مودی صدر اعظم هند از این فیلم پشتیبانی کرده است. ممتا بنرجی وزیر اعلای بنگال غربی که از حزب مخالف مودی است نمایش این فیلم را منع کرده و دلیل آن را جلوگیری از خشونت و واقعات ناشی از نفرت خوانده است تا به گفته وی ثبات و آرامش در این ایالت حفظ شود. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز دوشنبه 8 ماه می خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ماه جولای سال روان شد. این در حال است که رأی شهروندان ازبکستان هفته گذشته به همه‌پرسی رأی دادند که بر اساس آن میرزیایف می تواند برای 2 دوره 7 ساله دیگر، یعنی تا سال 2040 رئیس جمهور ازبکستان باشد. اما ناظران بین المللی این همه‌پرسی را که بر روز یکشنبه 30 ماه اپریل برگزار شده بود ناقص خوانده، گفتند که مخالفان حکومت در این رأی‌گیری مشارکت گسترده نداشتند. نماینده های کشورهای عربی در نشست روز گذشتهشان در قاهره پایتخت مصر رأی دادند که سوریه پس از 12 سال تعلیق دوباره به عرب لیگ بازگردد. این رأی گیری چند روز پس از آن برگزار شد که دیپلمات ها در اردن به خاطر هموار کردن راه برای شمولیت دوباره سوریه در سازمان کشورهای عرب توافق کردند. در حالی که بحران در سوریه تا هنوز پایان نیافته، انتظار می رود که عربستان سعودی نشست را در 19 ماه می در مورد این کشور میزبانی کند. عضویت سوریه در عرب لیگ 12 سال پیش و بدنبال آغاز بحران در این کشور به حالت تعلیق در آمد. بحرانی که بیش از 500,000 قربانی گرفت و 23 میلیون تن از شهروندان این کشور را آواره ساخت. صدای درگیری در جنوب خرطوم پایتخت سودان بر روز یکشنبه در حال شنیده می شد که طرفهای درگیر جنگ برای گفتگو در عربستان سعودی دیدار کردند. میانجیگران بین المللی امیدوارند که بعد درگیری 3 هفته‌ای در سودان پایان داده شود. وزارت خارجه عربستان سعودی طی بیانیه می گوید که گفتگوها پیش از مذاکره بر روز شنبه آغاز شده و انتظار می رود در روزهای آینده منجر به یک آتش‌بس کوتاه مدت شود تا زمینه برای کمک بشری فراهم گردد. روسیه با وارد کردن فشار بر شرق اوکراین دیروز هم ادامه داد و ادعا کرد که مهمات بیشتر به نیروهای اجیر در بخمود فراهم شده است. در این حال شهروندان اوکراین تلاش کردند به خاطر حملات احتمالی هوایی پناهگاه بیابند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می کنم. جوانان ترک برای اولین بار برای رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه آمادگی میگیرند. بیشتر از 6 میلیون جوان برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری 14 ماه می امسال به پای صندوقهای رای می روند. حدود 10% رای جوانان برای ادامه یا خاتمه رهبری اردوغان پس از 3 دهه اهمیت دارد. گزارشی در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می کند.
یوسف افهم حاصل پوهنتون فقط یک رهبر سیاسی کشور تایی بردوغان رو مشناسد. او امسال اولین بار رای می دهد و می گوید که پس از 22 سال اکنون زمان تغییر رسیده است.
من بسیار نگران آزادی بیان هستم و نگران هستم که چه چیزی را در رسانه‌های اجتماعی شریک بسازم یا بپسندم. جایی که زندگی میکنم امن است و تا کنون دچار مشکل اینجا نشدیم، اما وقتی به سایر نقاط استانبول میروید مشکل امنیتی جدی دیده میشود.
ایفا یکی از 6 میلیون رای دهندگان برای اولین بار است که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و تاریخ 14 ماه می شرکت میکند. او در زمانی که اردوغان به ریاست جمهوری رسید چند سال بیش نداشت، اما کنون میگوید به مخالف اردوغان رای میدهد. طبق گزارش سال 2022 دیدبان حقوق بشر، هزاران نفر به خاطر پست‌ها در رسانه‌های اجتماعی در حکومت اردوغان با بازداشت مجازات روبرو شدند و این افراد به اتهامات همچون بدنامی و تحقیر رئیس جمهور و پخش شایعات رشدافکنی متهم شدند. انقره میگوید این نوع تعزیرات به خاطر جلوگیری از نشر معلومات نادرست و جعلی و شایع پراگانی در اینترنت وضع شده است. به طور تخمینی 10% رای انتخاباتی که رای جوانان خواهد بود برای سرنوشت اردوغان پس از کمتر از 3 دهه تصمیم خواهد گرفت.
من باور دارم که جوانان فرصت تغییر را دارند و به نظرم با من هم فکر هستند. شما می دانید که اقتصاد و تحصیل در وضعیت بدی در کشور قرار دارد. نسل جوان با تصمیم و تجربه شخصی خود می خواهند از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کنند.
آرمان بکرچی از نهاد کندا آرستریما می گوید که اردوغان امسال اولین بار انتظار سهم رای جوانان را دارد که آنچه پیش بینی شده است نظر به سایر گروه های سنی پایین تر است. او جوانان وجود شرایط رایدهی را خشمگین و مایوس یافتند که بخشی از 85 میلیون رای دهنده هستند. اما میگوید که رای آنها در نتایج انتخابات اهمیت دارد.
آنها از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی می‌بینند که همسن سال آنها در اروپا زندگی خوب با فرصت‌های خوب دارند و فرق خود را با آنها زیاد وسیع می‌دانند. به همین خاطر آنها احساس جدی عقب ماندگی پیدا کردند، به خاطر که فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیت قانونی ندارند و می‌خواهند از این وضع بیرون شوند.
اردوغان در تبلیغات خود جوانان را قهرمان معرفی کرده است و نیز از آنها انتقاد کرده است که با وجود انکشاف اقتصاد ترکیه تحت رهبری او از او خوش نیستند و هشدار داده است که هرگاه از مخالف به قدرت برسد وضعیت دشوارتر خواهد شد.
با در نظر داشت عمل کرده حکومت فعلی فکر نمی کنم حزب مخالف بتواند از اون بالاتر برود. به نظرم هرگاه حکومت فعلی تا حد به سیاست‌های خود تغییر وارد کند، به خصوص در قسمت جوانان، در بخش تحصیل، تجارت و فرصت‌های کاری، ما می‌خواهیم در رهبری حکومت فعلی باقی بمانیم.
اما این خیاط که در استانبول کار می‌کند می‌گوید به قلج دادار اوغلو رای می‌دهد. بیروان میگوید او به خاطر مشکلات مالی نتوانست به آرزوی خود یعنی وکیل شدن برسد.
به نظرم کشور را ویران کردند و در وضعیت ناگوار قرار گرفتیم. در اصل تحصیل کردن با پول شده است و همه گناه حکومت است و یگانه دلیلی که اقتصاد ما را خراب کرده است سیاست های فعلی ترکیه است. با آنکه زیاد مطمئن نیستم، اما با یگانه کاندیدی که ما میتوانیم اعتماد کنیم کلچدار داروغلو است.
طبق نظرسنجی مرکز کندا در ترکیه حدود 57% از جوانان خود را عصری، 32% سنتی و محافظه‌کار و باقی مذهبی و محافظه‌کار معرفی کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
وزیر مالیه امریکا یک بار دیگر تکرار کرد که ایالات متحده ممکن در اول ماه جون با کمبود پول نقد مواجه گردد. هشدار این مقام ایالات متحده دقیقاً چند روز قبل از این که رئیس جمهور جو بایدن قرار است با دموکرات ها و جمهوری خواهان در مورد نیاز افزایش اندازه گرفتن قرضه توسط وزارت مالیه صحبت کند اعلام می شود. ورونیکا بلدرس اگلاسیاس خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
جنت یلن وزیر مالی ایالات متحده میگوید اگر کنگره اقدام نکند هرج و مرج مالی و اقتصادی به وجود خواهد آمد. خانم یلن در برنامه این هفته شبکه ای بی سی هشدار داد که باید اندازه بدهی را افزایش داد تا به دولت ایالات متحده اجازه داده شود تا پول بیشتری برای پرداخت صورت حساب‌های خود قرض کند.
این نتوانی پولی ممکن در پرداخت پول‌های سود یا پرداخت‌های دریافت کنندگان مبلغ تامین اجتماعی یا ممکن ارائه کنندگان خدمات صحی باشد. ما با صدای گفتن می‌تونیم که پول نقد کافی برای انجام و ارائه تمام تعهدات خود نداریم.
این موضوع میتواند پیامدهای بین المللی را نیز در قبال داشته باشد.
اوراق تضمین مالی ایالات متحده مسئول‌ترین پایه امنیت سیستم مالی جهان شمرده می‌شود. ناتوانی ایالات متحده در پرداخت قرض شایستگی و اعتبار ما را در جهان زیر سوال می‌برد.
انتظار می‌رود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اوایل این هفته با رهبران هر دو حزب در کنگره دیدار کند. دموکرات‌ها بر برداشتن اندازه قرض بدون پیش شرط گذاشتن تاکید کردند و جمهوری‌خواهان خواستار کاهش هزینه‌های حکومت فدرال هستند. سناتور جیمز لنگفورد انتظارات و توقعات خود را برای جلسات پیشرو با شبکه ای بی سی به اشتراک گذاشت.
همه می‌دانند که ضایعاتی در دولت وجود دارد. ما باید با هم بنشینیم و در مورد آن صحبت کنیم و بگوییم اولویت‌ها چیست؟ چگونه روی آن اولویت‌ها هزینه کنیم و خود را مطمئن بسازیم که در حال هماهنگی مجدد هستیم.
رئیس جمهور بایدن تاکنون از مذاکره با جمهوری‌خواهان در مورد اندازه قرضه‌های خودداری کرده و با فشاری دارد که آن را بدون قید و شرط افزایش دهد. همان طوری که این کار ده‌ها بار در زمان رؤسای جمهوری قبلی از هر دو حزب در گذشته صورت گرفته است. حکیم جفریز رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با شبکه ان بی سی گفت که این حزب از تصمیم آقای بایدن حمایت می‌کند.
در نهایت هر کس ما را بر اساس شایستگی هر قانون خاصی که به ما ارائه می‌شود ارزیابی می‌کند، اما ما با رئیس جمهور بایدن و دموکرات‌های مجلس سنا هم نظر و همگام هستیم. ما می‌خواهیم قدم درستی را برای مردم آمریکا برداریم.
ایالات متحده هرگز از بازپرداخت قرضه‌های خود عاجز نمانده است. با توجه به ختم بودجه حکومت فدرال در تابستان امسال درخواست برای مذاکره روی این موضوع روز به روز در حال افزایش است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آشیانه یک نهاد غیر انتفاعی است که برای کودکان افغان و خانواده هایشان کمک می کند. اخیراً سفارت سویدن در واشنگتن میزبان محفلی بود برای استقبال از فعالیت های این نهاد که پوشش خبری آن را از نجیبه خلیل می شنوید.
سفارت سویدن در واشنگتن اخیراً میزبان محفلی بود برای استقبال از فعالیت های نهاد غیر انتفاعی آشیانه برای کودکان نیازمند و خانواده هایشان در افغانستان. کارن اولوفز دادر سفیر سویدن در ایالات متحده در این محفل طی سخنرانی وضعیت زنان و کودکان را سخت نگران کننده توصیف کرد و گفت
Anything we can do for Afghani children and Afghani women.
هر آن چیزی را که ما برای زنان و دختران افغان انجام داده بتوانیم باید انجام دهیم، زیرا اوضاع برای زنان و دختران حتی اطفال در افغانستان وحشتناک است. اینکه زنان و دختران نتوانند کار کنند و ما مکتب بروند یک ضایعه بزرگ برای آینده کشور است.
در حالی که پس از به قدرت رسیدن طالبان، معلمین زن و شاگردان دختر در نهاد آشیانه اجازه کسب آموزش را نداشتند، سانیا یونسی رئیس آن نهاد از آغاز مجدد آموزش عده از دختران خبر داد.
دو هفته پیش تقریبا امروی مانیتور خود گپ می زدم و خود نفره آشیانه ما گفتن که نو شروع کردن استاستا که دختره کاره امروی معلمای خانمای معلم یا سوشل ورکر پس اجازه دادیشانه. So it's a very new development. بسیار خوش هستیم به این موضوع.
در این محفل جیمز کنینگهام سفیر سابق امریکا در افغانستان بر اهمیت چنین گرد همایی تأکید کرد و چنین گفت.
فکر میکنم برگزاری چنین گردهمایی‌ها برای جمع ساختن کسانی که علاقمند افغانستان هستند و به فکر افغانستان هستند بسیار مهم است تا از کسانی حمایت کنند که به خاطر یک آینده بهتر در افغانستان تلاش میکنند.
خالد حسینی نویسنده کتاب کایت رانر یکی از حامیان نهاد آشیانه ضمن قدردانی از فعالیت‌های این نهاد بیان داشت.
آشیانه تا حد توان تلاش‌ها را برای ایجاد زمینه آموزش، تغذیه، صحت و سلامتی اطفال نیازمند فراهم می‌سازد و من خوشحالم که سهم کوچکی در این راستا دارم.
در این محفل امید شریفی برای بیان داستان هنر و فرهنگ افغانستان یک تعداد از نقاشی‌ها را به نمایش گذاشته بود.
بعضی نقاشی‌ها که امروز اینجا در برنامه آشیانه ما به نمایش گذاشتیم آثاری است که بسیار مشکل ما از افغانستان نجات دادیم. تقریبا 300 اثر نقاشی که در گالری هنرسالار بود ای از طریق بسیار مشکل ازبکستان و ترکیه و تا به امریکا رسید و امروز یک تعدادش اینجا به نمایش گذاشته شد تا کنی قصه هنر و فرهنگ افغانستانم بر مردم ها بگویه، یکی که مردم ها چی رقم برآمدیم با هزار صدمه روحی و روانی، با هزار مشکلات.
نهاد آشیانه از چند دهه به این سو صدها کودک دختر و پسر را در رشته های مختلف آموزش داده و در عین زمان با خانواده های آنها کمک های اقتصادی را فراهم ساخته است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در جهان نظام‌های مختلف در کشورهای اسلامی وجود دارد و این گروه با سیاستگران پاکستانی نگفتند که چی نوع نظام بسازند و نه هم پاکستانی‌ها در مورد ایجاد نوعیت نظام طالبان مشوره دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با تازگی در نشست در اینستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد گفته است که در جهان و سایر کشورهای اسلامی نظام‌های گوناگون وجود دارد. با گفته متقی در برخی کشورها نظام سلطنتی، کودتایی، جمهوری و سایر نوع نظام‌هایی هست که دلایل ایجاد آن نیز از همدیگر متفاوتند. سرپرست وزارت خارجه طالبان این سخنان را چند روز پس از برگزاری نشست سه جانبه سران وزارت خارجه افغانستان، پاکستان و چین بیان می کند. در کنار مبارزه با دهشت افغانی، ایجاد حکومت فراگیر متشکل از همه گروه های سیاسی، قومی و مذهبی از خواست های عمده جامعه جهانی به شمول پاکستان از طالبان است. اما متقی در این خصوص گفت: نه ما به سیاسیون پاکستان مشوره دادیم که چه نوع نظام بسازید و نه آنها به ما مشوره دادند که چه نظام ایجاد کنید. ما و آنها همسایه‌ایم و در مورد بهبود منطقه خود و روابط بهتر نشست های باید داشته باشیم. سران وزارت خارجه حکومت طالبان افزود: سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان افزود که افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه و اسلامی مباحث برای بحث دارند، اما دو طرف به یکدیگر در مورد چگونگی حکومت مشوره ندادند. در این حال شماری از آگاهان اظهارات امیرخان متقی را مضحک و نمایشی می‌دانند. رضا قاسمی تحلیلگر روابط بین الملل با استناد به کتاب بازگشت طالبان از حسن عباس نویسنده پاکستانی گفت که کلید ماشین طالبان اردوی پاکستان است. قاسمی همچنان به ملاقات متقی با جنرال عاصم منیر لوی درستیز اردوی پاکستان در سفر اخیرش به اسلام آباد گفت:
اینا خود بیانگری است که صحبت ها و اظهار نظرها و ادعاهای طالبان کلن نمایشی و سمبولیک هست، بناهن همچه اظهارات که کسی به نظام ما کاری نداشته باشد و ما به نظام کسی کاری نداریم کلن کم اهمیت هست از نگاه دیپلماسی که گروه طالبا در او قرار دارن.
قاسمی افزود که نوع نظام طالبان برای پاکستان و چین که بزرگترین و نزدیکترین متحدین استراتژیک در منطقه هستند، تا زمانی که این گروه در تامین امنیت خط لوله گاز آسیای میانه تا پاکستان و پروژه یک کمربند و یک راه چین بتوانند ممید واقع شوند، اشکال ندارد. معصومه حسینی مدافع حقوق زن معتقد است که طالبان از لحاظ سیاسی و اجتماعی حکومت ندارند که مورد قبول مردم افغانستان باشد و نه هم نظامی را این گروه ایجاد کرده که جامعه جهانی آن را بپذیرد و با آن کنار بیاید. خانم حسینی با اشاره به این که اظهارات متقی خنده‌دار است افزود:
کشورهای دنیا و حتی حامیان طالبا جز منافعشان دیگه هیچ چیزی از طالبا خواهش ندارن یا تقاضا ندارن که او به منافع مردم افغانستان یا به منافع کل نظام افغانستان باشد. کشورهای مثل پاکستان، ایران، قطر، ترکیه، چین، اینا دنبال نهایت منافع شخصی خودشان هستند در جغرافیای افغانستان. طالبا با روی کرد سرکوبگری، با روی کرد خشونت و سختگیری های بیش از حد بر زنان افغانستان، ما فکر نمی کنم با عنوان یک شهروند افغانستانی که طالبا بتانه نحو حکومت داریشان سر مردم افغانستان تحمل بکنم.
این در حال است که پس از تسلط دوباره طالبان در اگست 2021 بر افغانستان، هیچ کشور تا حالا اداره سرپرست این گروه را به رسمیت نشناخته است، به شمول پاکستان که از سوی حکومت پیشین افغانستان به تمویل، تجهیز و آموزش طالبان متهم بود. پیش از این مقامات پاکستانی به تاریخ 25 جنوری سال روان در دیدار با مقامات روسی گفتند تا زمانی که طالبان به نگرانی‌های بین‌المللی در خصوص حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول رسیدگی نکردند، حکومت آن را به رسمیت نخواهند شناخت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بار دیگر مخالفت خود را با مجازات فیزیکی در محضر عام توسط طالبان بیان کرده و این گونه مجازات را در تضاد با کنوانسیون مبارزه با شکنجه خوانده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان تصامیم اخیر محاکم طالبان مبنی بر حکم قصاص را تکان دهنده، مجازات گروهی و وحشتناک خوانده است. این واکنش ها بعد از نشر خبر صدور نزدیک به 300 حکم قصاص، دیه، شلاق و دیگر احکام از سوی محکمه عالی طالبان بیان شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را محمد احمدی به توجه می رساند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز دوشنبه در گزارش گفته است که از 13 نوامبر سال گذشته میلادی تا 30 اپریل سال روان طی حدود 6 ماه 43 مورد مجازات فیزیکی را ثبت کرده است. گزارش حاکی است در 43 مورد 58 زن، 274 مرد و 2 پسر به جرایم مختلف مجازات شدند. یونما در مورد رویدادهای ثبت شده در این مدت گفت که بر اساس تصامیم محاکم طالبان فقط شلاق زدن اعمال شده است. در این گزارش آمده است در بسیاری از موارد مشاهده می شود که این نوع مجازات به دلیل رعایت نکردن برخی مقررات توسط کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر انجام شده است. علاوه بر این تطبیق مجازات فیزیکی توسط پلیس و استخبارات نیز به طور نمونه مستند شده است. یونما گفته است که اجرای چنین مجازات از سوی کارمندان امر به معروف و نهی از منکر بر اساس جنسیت متفاوت است. در موارد مربوط به زنان اکثرا به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی و همچنان خروج از منزل بدون محرم نیز مجازات شدند.
مجازات فیزیکی که نقض کننده کنوانسیون منع شکنجه است باید متوقف گردد. سازمان ملل متحد با مجازات فیزیکی به شدت مخالف است و مقامات حاکم را تشویق می کند که اعدام را به شکل فوری تعلیق کنند.
این در حالی است که عبدالمالک حقانی معاون اداره محکمه عالی طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته از صدور نزدیک به 300 حکم قصاص، دیه، شلاق و سنگسار خبر داده است. او در یک پیام تصویری گفت که محاکم حکومت طالبان به اجرای حدود و قصاص در افغانستان متحد هستند.
محاکم در امارت اسلامی کوشش کوي چې هغه فیصله چې د قتل او د حدود سره تعلق لري یا د تاجیرات سره تعلق لري هغه په ډیر دقت باندې چیلی او د مشرتابه هدایت هم داغه شیدي.
بر اساس آماری که معاون اداره محکمه عالی طالبان بیان کرده، 103 تن نیز به اعمال حدود شرعی و 1562 تن نیز به مجازات تعزیری محکوم شدند. محاکم طالبان در حالی احکام قصاص و سایر مجازات را صادر کرده است که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در اواخر سال گذشته خورشیدی در دیدار با قاضیان این گروه بر عملی شدن حکم شریعت و تطبیق حدود و قصاص تاکید کرده بود. وزارت خارجه طالبان گفته است که تفاوت نظام اسلام با دیگر نظام‌های جهان بر اساس اجرای احکام اسلامی است. یونما این گزارش را در حالی منتشر کرده است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به اجرای حدود شرعی مجازات، سنگسار و زیر دیوار کردن توسط محاکم طالبان در افغانستان واکنش نشان داده و این مجازات را تکان دهنده و وحشتناک خوانده است و گفته این کمیسیون این اقدامات طالبان می تواند به عنوان تخطی ها و جرایم جمعی علیه حقوق بشر ثبت محاکم جهانی شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در ماه قوس سال خورشیدی گذشته انتقادهای نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی در مورد مجازات و تطبیق حدود شرعی در محضر عام را بی احترامی به دین اسلام خوانده بود.
داشته های این برنامه تا نیم ساعتی دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت. با ما باشید.